دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. درس 13، گروه‌های مردمی، هابیرو و آرامی‌ها. 2024 دان فاولر و تدهیل برانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 13، گروه‌های قومی، هابیرو و آرامی‌ها است. خب، خوش آمدید. ما سعی می‌کنیم این مطالعه را که چرا عبرانیان عبرانی نامیده می‌شوند یا به طور خاص‌تر چرا ابراهیم عبرانی نامیده می‌شود به پایان برسانیم. زیرا می‌توانیم بگوییم اگر ابراهیم عبرانی نامیده می‌شود، منطقی است که چرا نوادگان او عبرانی نامیده می‌شوند. اما آیا ابراهیم به این دلیل عبری نامیده می‌شود که او یک کبیرو است؟ خب، این چیزی است که ما اینجا با آن مشکل داریم. و بنابراین قبل از اینکه این ارتباط را برقرار کنیم، باید به چندین نکته در مورد هابیرو بپردازیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنم به یادداشت‌های ما در اینجا نگاهی بیندازید. به من در حرف زیر حرف 4 توجه کنید. هابیرو یا هابیرو که همون کلمه است، در زبان اکدی از زمان‌های قدیم مانند وردزن و رمزن استفاده می‌شده است. حالا می‌دونم وقتی این چیزها را می‌بینیم، منظورمان این نیست که با ما صحبت می‌کنند. اما بذارید به شما اشاره کنم که این مکانها، این افراد هر دو در بین النهرین هستند. و متوجه خواهید شد که در سال 1800 شما خارج از بین النهرین و صدها سال پس از ابراهیم هستید. همچنین با من توجه کنید که این کلمه در سال 1500 در نوزی ظاهر شده است، جایی که از یک نام سوری به نام آدیگولات و زنی به نام سیمبالتی نام برده شده است. هابیرو در دوره آمارنا بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین چیزی که ما از شما میپرسیم و من از روی تجربه میدانم که این موضوع گیج کننده میشود. بنابراین اجازه دهید به شما اشاره کنم که کلمه هابیرو در زبان اکدی در سراسر بین النهرین علیا استفاده میشود و در اینجا در فلسطین نیز استفاده میشود. بنابراین معنی اون این است که در حال حاضر میتوانید ببینید که اصطلاح هابیرو در خارج از کتاب مقدس در زبان اکدی در سراسر بین النهرین استفاده میشود. کلمه اکدی هابیرو معادل سومری به نام شریجی دارد و کاربرد این کلمه سومری به هزاره سوم قبل از میلاد برمیگردد. بنابراین اگر به هزاره سوم برگردد، یعنی هزار سال قبل از ابراهیم. بنابراین اولین نتیجه‌ای که با نگاه به نقشه میگیریم این است که اصطلاح هابیرو بسیار فراتر از مرزهای اسرائیل استفاده میشود و مدت‌ها قبل از ابراهیم نیز مورد استفاده قرار میگرفته است. بنابراین یکی از اولین کارهایی که میتونیم انجام دهیم این است که با گفتن اینکه ابراهیم ممکن است یک هابیرو بوده باشد، نتیجه گیری بسیار عجولانه ای داشته باشیم، اما مطمئناً او تنها هابیرو نیست، زیرا این اصطلاح مدت‌ها قبل از ابراهیم استفاده می‌شده است و در سراسر هلال حاصلخیز استفاده می‌شده است. بنابراین این اولین نتیجه گیری آزمایشی است که میتوانیم انجام دهیم. دومین نتیجه گیری آزمایشی که میتوانیم برای شما انجام دهیم این است. در زبان‌های سومری و اکدی این کلمه برای توصیف یک گروه قومی به کار نمی‌رود. تا آنجا که من می‌دانم، هابیرو هرگز برای یک گروه مردمی به کار نمی‌رود. نامی به عنوان ملت یا قبیله‌ای از مردم که هابیرو نامیده شوند وجود ندارد. کلمه هابیرو به عنوان یک اصطلاح اجتماعی قومی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در زبان اکدی، هابیرو اصطلاحی است که برای گروه‌های مردمی با ریشه‌های قومی مختلف استفاده می‌شد که همگی به نوعی در حاشیه جامعه زندگی می‌کردند. آنها بیگانه بودند. نزدیک‌ترین چیزی که می‌توانم به عنوان مثال به آن فکر کنم، اصطلاح کولی است. کولی‌ها به ویژه در اروپا، مردمی هستند که در سراسر اروپا زندگی می‌کردند. آنها فراملی بودند. آنها واقعاً بخشی از هیچ گروه مردمی نبودند و همیشه تمایل داشتند که تا حدی خارج از قانون زندگی کنند. بنابراین آنچه ما در این نکته از یادداشت‌هایمان به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که این کلمه برای یک گروه مردمی استفاده نمی‌شود، بلکه برای گروه‌های مردمی استفاده می‌شود که خارج از قانون هستند و در حاشیه قانون زندگی می‌کنند. بنابراین وقتی به می‌رسیم می‌توانیم این نکته را بیان کنیم. اصطلاح هابیرو در سراسر جهان باستان قبل و بعد از دوره خروج استفاده می شده است. و البته این امر به ویژه در مورد فلسطین صادق است. بنابراین در پایان باید بگم می توانیم بگیم که برخی از هابیروها ممکن است ابری بوده باشند، اما کاملا قطعی است که همه هابیروها ابری نبودند. به عبارت دیگر، به پیدایش ساعت 14:13 برگردیم، زمانی که ابراهیم راهابی رو مینامیدند. این احتمال وجود دارد که او راهابی رو مینامیدند، زیرا او را کسی میدانستند که در حاشیه جامعه و خارج از قانون بود. اما نمیتونیم بگیم که کلمه هابی رو معادل ابریها به دلیل ابراهیم است، زیرا این اصطلاح در زمان ابراهیم بسیار فراتر از مرزهای اسرائیل، جایی که ابراهیم در آن بود، استفاده میشد. خب، من نتیجه گیری را میگویم، سپس میخواهم چند نکته دیگر در این مورد بگویم. اگرچه ممکن است ابراهیم به این دلیل ابری نامیده شده باشد که او را حبیر میدانستند، که به معنای کسی بود که در حاشیه فرهنگ قرار داشت، اما نمیتونیم به طور خودکار بگیم ابری و حبیر یک چیز هستند. بنابراین در این ارائه گیج کننده، چیزی که میتونم بگم این است که فکر میکنم داریم، حدس من این است که چیزی که داریم یک تصادف آوایی است. ابری در پیدایش ساعت 14:13 و حبیرو دو کلمه متفاوت هستند. و چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که آنها اتفاقاً یکسان تلفظ میشوند. این یک فرضیه است، اما چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که آنها اتفاقاً یکسان تلفظ میشوند. من به شما پیشنهاد میکنم که ابراهیم به این دلیل ابری نامیده شد که از فلسطین، ببخشید، از بین النهرین به فلسطین عبور کرد، و من هیچ ارتباطی بین کلمه حبیرو و ابری نمیبینم. آنها فقط دو کلمه هستند که تلفظ مشابهی دارند، اما یک کلمه نیستند. من شک دارم که بین کلمه حبیرو که در بایگانی های آمار نامده و کلمه ابری ارتباطی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، در سال 1370، وقتی یوشه به سرزمین آمد و پادشاه اورشلیم به پادشاه مصر نامه نوشت و گفت که حبیروها می آیند، من با کمال تعجب شک دارم که منظور از این کلمه ابریها نباشند. وقتی پادشاه اورشلیم می نویسد که حبیرو برای اعزام نیرو می آید، منظورش این است که حبیروها برای اعزام می آیند و اصطلاح دقیق اعزام 10 یا 15 نیرو است. این به معنای تهاجم ابریها نیست. در متن کتاب مقدس می خوانیم که یوشه با شهر اورشلیم به نام یبوس جنگید و آنها را در نبرد شکست داد. این قطعاً بیش از 10 یا 15 سرباز بود. بنابراین من کمی مشکوک هستم که وقتی آرشیو آمارنا جایی که کلمه حبیرو استفاده شده است را نشون می‌دهد، کمی مشکوک هستم که این مربوط به ابریها نباشد، اما نمی‌خواهم روی این نکته پافشاری کنم. بنابراین آنچه در پایان به حبیرو میگم این است که من گمان می‌کنم ابراهیم به این دلیل ابری نامیده شده است که از آنجا عبور کرده است و کلمه ابری در آنجا با کلمه حبیرو که اساساً یک اصطلاح بین النهرینی است، یکسان نیست. بنابراین بحث ما در این مورد همین است. این به سختی حرف آخر را میزند. حتی ممکن است حرف آخر من هم نباشد. شاید چند سال دیگر دوستم دکتر هیلبران از من بخواد که سخنرانی دیگری در این مورد داشته باشم و من دیدگاه دیگری در این مورد داشته باشم. اما فعلا این دیدگاه من است. این به ما اجازه می‌دهد تا به موضوعی بپردازیم که به مراتب مهمتر از این است که آیا ابراهیم یک حبیرو بوده یا یک ابری. و این موضوع مربوط به آرامی ها است. بنابراین، وقتی من چنین جمله‌ای را برای معرفی آن به شما بیان می‌کنم، به شما می‌گویم که این موضوع بسیار مهمتر است. هیچ قوم دیگری به اندازه آرامی ها برای مطالعه عهد عتیق اهمیت ندارد. این یک بحث علمی بین عبرانیان و حابیروس نیست. این بحثی در مورد ریشه های قوم ابراهیم است. بنابراین آنها از اهمیت بالایی برای سخت تاریخی پیدایش برخوردارند. دوم، آنها گسترش آشوریان به سمت غرب را تقریباً به مدت 300 سال مهار کردند. سوم، آنها یکی از مهمترین عوامل قومی در دوره سلطنت تقسیم شده را نشان می دهند. به عبارت دیگر، آنها مخالف اصلی بنی اسرائیل در دوره سلطنت تقسیم شده بودند. چهارم، کتاب‌های پیدایش، عزرا، دانیال و ارمیا تا حدی، بخش کوچکی و گاهی بخش بزرگتری به زبان آرامی نوشته شدند. بنابراین، وقتی در مورد مردم آرامی صحبت می کنیم، در مورد چیزی با اهمیت تاریخی در کتاب مقدس صحبت می‌کنیم. این نیز صادق است، زیرا علی‌رغم آنچه در پاراگراف بالا ذکر کردم، باید به شما می‌گفتم که یعقوب، نوحی ابراهیم، یک آرامی سرگردان نامیده می‌شد. بنابراین، وقتی در مورد آرامی‌ها صحبت می‌کنیم، ارزش دارد که یک ساعت با هم وقت بگذرانیم و سعی کنیم بفهمیم. پس، آیا مشکلی داریم؟ من در پاراگراف دوم به شما اشاره کردم، مشکل به طور کلی بیان شده است. اکثر لیبرال ها، یا باید از کلمه منتقدان استفاده می کردم، اکثر منتقدان و باستانشناسان می گویند که اولین اشاره قابل شناسایی به مردمی به نام آرامی ها در زمان تیگلات پیلسر اول در حدود 1100 سال قبل از میلاد است. طبق سیستم تاریخ گذاری هر کسی، ابراهیم خیلی قبل از 1100 سال قبل از میلاد بوده است. بنابراین از آنجایی که پیدایش به وضوح به این اصطلاح در سال 2000 قبل از میلاد اشاره می کند، ما با یک مشکل زمانی مواجه هستیم. اگر اولین اشاره به قوم آرامی مربوط به سال 1100 قبل از میلاد باشد و پیدایش در واقع به نام آرامی اشاره می کند و بعداً وقتی می بینیم که لابان و یعقوب با هم بوسه و آرایش می کنند، آنها عهدی می بندند و لابان در عهد خود به زبان آرامی و یعقوب عهد خود را به زبان عبری منعقد می کند، پس در واقع زبان آرامی در دوره زمانی یعقوب ظاهر می شود. بنابراین این بخشی از مشکلی است که ما با آن روبرو هستیم. آیا می توانیم قبل از 1100 سال قبل از میلاد قوم آرامی داشته باشیم؟ پیشنهاد من این است که خب، سفر پیدایش این کار را می کند و ما باید در مورد آن فکر کنیم و سعی کنیم به درکی از آن برسیم. بنابراین عاقلانه بوده که این را با اصطلاحاتی فروتنانه بیان کنم. برای رسیدن به یک راه حل، نمیخوام لزوماً این تصور را به شما بدهم که من راه حل را دارم. اما امیدوارم بتونم ما را به سمت یک راه حل سوق دهم. بنابراین بخشی از مشکل این است که به استثنای اطلاعات موجود در سفر پیدایش، منشا قوم آرامی مبهم است. اکثر محققان اظهار میکنند که آرامی ها از بیابانهای بزرگ سوریه، عراق و آنچه ما عربستان سعودی مینامیم سرچشمه گرفتند. با این حال، دیدگاه محافظه‌کارانه دیگری میگوید که آنها همیشه در سرزمین مادری خود، آرام نهراییم، آرام درودخانه بودند. بنابراین، متاسفانه به دلیل مشکلات رایان هم، نقشایی را که میخواستم در این مورد به شما نشان دهم، گم کردم. بنابراین، نمیتوانم آن نقشه را به شما نشان دهم. مجبورم به نشان دادن یک نقشه کماهمیت‌تر در مورد آن نقشه بسنده کنم. فکر می‌کنم می‌توانیم بحث را با آن نقشه به پایان برسانیم. می‌توانم یک نقشه کوچک‌تر به شما نشان دهم که در آن پراکندگی تاریخی قوم آرامی را نشان دهم. بنابراین به برخی از متون کتاب مقدس نگاهی خواهیم انداخت و امیدوارم بتونم این موضوع را روشن کنم، اما به این اصطلاحات اینجا توجه کنید. این هیچ معنایی برای شما ندارد. به همین دلیل است که شما این ویدیو را تماشا می کنید تا بتونم اون را برای شما توضیح دهم. پادان آرام یعنی مزرعه آرام. این یک نامگذاری تاریخی برای این منطقه است. ما در سوریه علیا بین النهرین هستیم. اینجا رود فرات است. همینجا فرات را می بینی. اینجا بالاغ است. در نقشه هایی که به گذشته برمی گردند تا جایی که می توانیم به عقب برگردیم، این منطقه در اینجا دشت آرام نامیده می شود. این منطقه در ادبیات باستانی خاور نزدیک آرامنهاریم نیز نامیده می شود. آرامنهاریم به معنی آرام درودخانه است. بسیار خوب، اجازه دهید دوباره بگویم تا منظورم را روشن‌تر کنم. این منطقه در بین النهرین علیا مدت‌ها قبل از 1100 سال قبل از میلاد دو نام داشت. ما در اسناد باستانی خاور نزدیک مدت‌ها قبل از 1100 سال قبل از میلاد اشارات فراوانی به این نام ها داریم، زمانی که این منطقه در اینجا یا پادان آرام نامیده می شد که به معنای دشت آرام بود، یا آرام حریم که به زبان عبری یا در واقع آرامی است، برای آرام درودخانه. بنابراین این دو رودخانه در اینجا رودخانه فرات و در اینجا رودخانه بالاغ خواهند بود. بسیار خوب، بنابراین بعداً پراکندگی اقوام آرامی در اینجا با رنگ زرد برای شما به تصویر کشیده شده است. این مرزهای پادشاهی‌های آرامی در طول دوره سلطنت تقسیم شده است. بنابراین بیایید به سمت راه حل برگردیم. با این اوصاف، امیدوارم بتوانم منظورم را برای شما توضیح دهم تا متوجه شوید. در اینجا اشاره کردم که خود کتاب مقدس به وضوح خاطره‌ای نسبتاً ثابت از حداقل نام یا کلمه آرام را منعکس می‌کند. به عنوان مثال، ناهور که برادر ابراهیم بود، نوه‌ای به نام آرام دارد. طبق سفر پیدایش، اسحاق و یعقوب هر دو با دختران ظاهراً آرامی، بتوئیل و لابان، ازدواج می‌کنند و وقتی لابان و یعقوب آشتی می‌کنند، لابان سنگ خود را به زبان آرامی و یعقوب را به زبان عبری نامگذاری می‌کند. و تثنیه 26:5 یعقوب را آرامی سرگردان می‌نامد. بنابراین چیزی که ما به شما اشاره می‌کنیم این است که پیدایش بارها از کلمه آرامی استفاده می‌کند، هم به عنوان نام یک مکان و هم به نظر می‌رسد که به یک گروه قومی اشاره دارد. در واقع از زبان آرامی استفاده می‌کند، اما مشکل ما اینجاست. قدیمی‌ترین سابقه باستانشناسی که از مردم آرامی داریم مربوط به سال 1100 قبل از میلاد است که کاملاً 1000 سال با زمان ابراهیم تا زمان تیگلات‌پیلسر متفاوت است. بنابراین با این مشکل چه باید کرد؟ کتاب پیدایش شامل آرامی‌ها، مکانی به نام آرام و مردمی است که به زبان آرامی صحبت می‌کنند. در واقع در حالی که هیچ مدرک باستانشناسی دیگری از آرامی‌ها نداریم، به خود یعقوب به عنوان یک آرامی سرگردان اشاره می‌کند. بنابراین پاسخ من این است که نکته اصلی این است که مشخص کنیم آیا نام آرام را می‌توان با آرامی‌های قومی یکی دانست یا خیر. بگذارید برگردم و منظورم را به شما نشان دهم. خب، پس روی این نقشه‌ای که قبلاً به آن نگاه کردیم، جایی فکر می‌کردم هنوز آن را دارم، اما ظاهراً ندارم. بله، اینجاست. هیچ بحثی نیست، اما نام آرام خیلی قبل از زمان تیگلات‌پیلسر اول وجود داشته است. پادان آرام در تمام نقشه‌های باستانی وجود دارد. آرام ناه آرامیم در نقشه‌های باستانی است. بنابراین ما به وضوح و بدون هیچ بحثی این واقعیت را داریم که نام آرام کاملاً 1000 سال زودتر از تیگلات‌پیلسر اول در سال 1100 قبل از میلاد در نقشه‌ها ظاهر می‌شود. خب، بنابراین آنچه ما می‌پرسیم این است که آیا این به هیچ وجه ارتباطی بین مردم آرامی و نام مکانی آرام را نشان می‌دهد؟ بنابراین اگر این را درک می‌کنید، پس این سؤالی است که ما اینجا با آن کار خواهیم کرد. از زمان نارم سین، مطمئنم برخی از شما نارم سین را به یاد دارید. او مردی با کلاه شاخدار بود، یادتان هست که اولین پادشاه در بین النهرین بود که خود را خدا اعلام کرد که الوهیت یافت. نرم سین در اوایل سال 2300 میلادی از یک شهر آرام واقع در ناحیه فرات علیا نام میبره. نام آرام به عنوان نام مکانی در بایگانی های درچم در بین النهرین علیا در سال 2000، اسناد ماری در سال 1800، لوهای آلالاخ در سال 1700 و اوگاریت در سال 1400 میلادی آمده است. همانطور که می‌بینید، برای 1000 سال کامل کلمه آرام مدت‌ها قبل از 1100 پیش از میلاد ظاهر می‌شود. علاوه بر این برخی نام‌های باستانی برای بین النهرین علیا وجود دارد، مانند پادان آرام و آرام نهریم که مدت‌ها قبل از تیگلات‌پیلسر اول وجود دارند. بنابراین به عبارت ساده، آیا این نام‌های مکان نشانگر آرامی‌های قومی هستند؟ بسیاری از نام‌های مکان به آرامی اشاره دارند. آیا می‌توانیم نام مکان‌هایی را که نام آرام در آنها وجود دارد با آرامی‌های قومی برابر بدانیم؟ خب، بگذارید به دوربین نگاه کنم و با شما صادق باشم. پاسخ این است که جدا از آنچه در پیدایش می‌خوانیم، هیچ مدرکی مبنی بر این که آرامی در زمان ابراهیم یک زبان گفتاری بوده است نداریم و هیچ مدرک باستانشناسی نیز در دست نداریم. تمام چیزی که ما واقعا داریم فقط نام مکانهایی است که نام آرام در آنها آمده است. بنابراین ریشه های مردم آرامی اغلب به اخلامه و سوتو مرتبط است و شواهد زبانشناختی قوی وجود دارد که نشان می دهد آنها ارتباط نزدیکی با اموری ها دارند. بنابراین می توانم خبر خوبی به شما بدهم. این خبر بدی هم هست. خبر خوب این است که لافسون یانگر، استاد مدرسه علمی ترینیتی در دیرفیلد، شمال شیکاگو، ایلینوی به تازگی کتابی تقریباً به همین ضخامت در مورد آرامی ها نوشته است. او به یکی از متخصصان برجسته در این زمینه تبدیل شده است و بنابراین اگر به هر دلیلی که برای خدا و فرشتگان مشخص است، تصمیم بگیرید که می خواهید این موضوع را بیشتر دنبال کنید، می توانید به کتابخانه مدرسه علمی خود بروید. مطمئنم که این کتاب فقط در کتابخانه یک مدرسه علمی پیدا می شود و کتاب او، لافسون یانگر که به صورت یاندرو نوشته می شود، درست مثل جوانی که اورژانس دارد را پیدا خواهید کرد. می توانید آنچه را که او در این مورد نوشته است بخوانید. خب، این خبر خوبی است. این همچنین خبر بدی است، زیرا در نهایت ما هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنیم که تنها چیزی که واقعا داریم نام مکانی جدا از آنچه پیدایش توصیف می کند است. بنابراین این ما را به مشکل دیگری می رساند و اون این است که از آنجایی که پیدایش ابراهیم را از تبار این منطقه عمومی تصویر می کند، پس ما با این مشکل مواجه می شیم که این سؤال را بپرسیم، ابراهیم از کجا آمده است؟ در این نقشه خاص، اگر فقط بخواهید مکانمای من را دنبال کنید، وقتی ابراهیم آور کلدانیان را ترک کرد، مکان بعدی که به اون رفت حران بود. در آنجا، در شهر حران، منتظر مرگ پدرش ماند. پس از مرگ پدرش او سفر را ادامه داد. حالا، چیزی که متوجه خواهید شد، این است که در اینجا، یک شهر بزرگ وجود دارد، شهری به نام اور. بنابراین، کاری که ما فعلا می‌خواهیم انجام دهیم، این است که از خودمان این سوال را بپرسیم، کلدانیان کجاست؟ آیا ابراهیم از اور در اینجا آمد، یا ابراهیم از این اور در اینجا؟ این دو انتخاب ما هستند. ابراهیم، ابری. آیا او از اینجا از اور آمده است یا از اور بالا؟ خب، این وظیفه ماست. من خیلی ناراحتم که نقشه‌ای ندارم که جایگزین را به شما نشان دهم. بنابراین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که شما را به خرید یک کتاب دعوت کنم. و من از انتشارات مودی پرس حق امتیاز دریافت نمی‌کنم، اما انتشارات مودی کتاب خوبی به نام اطلس کتاب مقدس مودی داره. و اون اطلس نقشه فوق‌العاده‌ای دارد که نشان می‌دهد ابراهیم از اور در شمال آمده است. و بنابراین اگر می‌خواهید این موضوع رو دنبال کنید و می‌خواهید اون رو روی نقشه ببینید، می‌توانید به اطلس کتاب مقدس مودی مراجعه کنید، زیرا در اون آمده است که ابراهیم از اور در شمال آمده است. ما اینجا قرار است در مورد این موضوع به تفصیل صحبت کنیم. پس بیایید به پیدایش فصل 11 برویم. این اولین جایی است که در مورد آن به ما می‌گوید. و اجازه دهید فقط چند آیه از فصل 11 سفر پیدایش را بخوانم. در پایان فصل 11 متن کتاب مقدس به ما مسیری می‌دهد تا از پایان وقایع فصل 11 به ابتدای وقایع فصل 12 برسیم. بنابراین در فصل 11 متن به ما می‌گوید در آیه 27 اینها سوابق نسل تار هستند. تار پدر ابراهیم ناهور و هاران بود و هاران پدر لوط بود. هاران پدر ابراهیم در سرزمین زادگاهش در حضور پدرش تار درگذشت. امیدوارم کتاب مقدس خود را آماده داشته باشید. می توانید همین الان ویدیو را متوقف کنید. در آیه 28 ابراهیم در حضور پدرش درگذشت ببخشید، هاران در حضور پدرش تاره، در سرزمین زادگاهش درگذشت. در سرزمین زادگاه او، اور کلدانیان است. و ابراهیم و ناهور برای خود همسرانی گرفتند. نام همسر ابراهیم ساره بود. نام همسر ناهور، ملکه، دختر هاران، پدر ملکه و اسکا بود. و بنابراین در آیه 31، تاره، ابراهیم، پسرش را برداشت، تاره، ابراهیم، پسرش، و لوط، پسر هاران، نوحاش، و سارا، عروسش، پسرش، همسر ابراهیم را برداشت، و آنها با هم از اور کلدانیان بیرون رفتند تا وارد سرزمین کنعان شوند. و تا حران رفتند، و در آنجا ساکن شدند. خیلی خوب. حالا بذارید خیلی سریع به نقشه برگردم تا به شما نشان دهم که چه چیزی به ما گفته شده است. چیزی که به ما گفت این است که ابراهیم اور کلدانیان را ترک کرد. او اور کلدانیان را ترک کرد و درست همین جا به حران رفت و اون نقطه شروع او برای آمدن به اینجا بود، جایی که خدا او را صدا می زد. اینجا حران است. تا جایی که من می دانم، هیچ کس منکر این نیست که اینجا محل حران است. بنابراین، اگر ابراهیم از اینجا آمده باشد، سوال این است که چرا به حران رفته است؟ زیرا، همونطور که به وضوح می بینید، اگر قرار باشد، از اور به اینجا بروید، دو مسیر دارید که معمولاً باید آنها را دنبال کنید. و بنابراین یک مسیر، مسیر جنوبی خواهد بود که از طریق تدمر به چتنه می رود و سپس به سمت جنوب می رود. مسیر شمالی این است که رودخانه را در آغوش بگیریم و از اینجا به حل بریم و سپس پایین بیاییم، چون به اندازه حل بیابان نیست، برای جمعیت زیادی آسان‌تر خواهد بود، چون ابراهیم جمعیت زیادی داشته است. بنابراین، وقتی به نقشه نگاه می کنید، خیلی گیج کننده است که ابراهیم از اور به حران رفته باشد. حالا که تصویر را دیدهایم، میخوام به متن مکتوب برگردم. اما قبل از اینکه به متن مکتوب برگردم، بیایید برای آخرین بار به نقشه نگاهی بیندازیم. همانطور که میبینید، اینجا اور است. اور در کرانه غربی فرات است. بنابراین این بدان معناست که ما انتظار داشتیم که ابراهیم فقط در کرانه غربی به همین شکل بماند و تمام مسیر خود را در امتداد فرات طی کنه و سپس از آن عبور کنه. بنابراین اگر ابراهیم اهل این اور بوده باشد، ما با یک مشکل بالقوه مواجه میشیم، زیرا میدانیم که او با کشتی سفر نکرده است. متن به ما میگوید که از کشتی نامی برده نشده است. اگر او در این منطقه سفر می کند و به حران می رود، پس حران نه تنها از مسیر خارج شده است، بلکه ابراهیم مجبور خواهد بود چندین بار از رودخانه های بزرگ عبور کند تا به حران برسد. خب، با این اوصاف، به متن برمی گردم و شروع به توضیح این موضوع می کنیم. فکر می کنم موضوع واقعا جالبی است، اما سطح علاقه من همیشه با دنیای اطرافم یکسان نیست. بنابراین با گفتن این نکته شوکه کننده شما را شگفت زده می کنم که اگرچه ترجمه های انگلیسی تا اونجا که من می دانم می گویند که او از آور کلدانی ها آمده است، متن عبری این را نمی گوید. متن عبری کلدانی ها را که یونانی است، نمی خواند. متن عبری می گوید چاستو. بنابراین می توانم بحثم در مورد هابیرو را پاک کنم و بنابراین آنچه متن عبری می گوید کلدانی ها نیست، بلکه چاستو است. پس چرا آن را به آور کلدانیان ترجمه می کنند؟ خب، نمی توانم با قطعیت بگویم، اما فکر می کنم این احتمالاً حدس خوبی است. در سخنرانی استیفان در اعمال رسولان فصل 7، استیفان تاریخ اسرائیل را شرح می دهد و به زبان یونانی، طبیعتاً استیفان که یک یهودی هلنیستی است، از سپتواجینت نقل قول می کند. سپتواجینت ترجمه یونانی عهد عتیق از عبری و آرامی به یونانی است. و بنابراین استیفان از ترجمه هفتادگانی نقل قول می کند. خب، در ترجمه هفتادگانی آمده است که او اهل اوور کلدانیان بوده است. اما متن عبری این را نمی گوید. بنابراین اولین نکته سخنرانی استیفان است. نکته دوم این است که ما نمی دانیم چاسدو کجا بوده است. بنابراین اگر مترجمان انگلیسی تصمیم می گرفتند بگویند ابراهیم از آور چاستو آمده است، نتیجهش یکی از علامت سوالهای زیادی می شد که در مطالعات عهد عتیق داریم، زیرا هیچ شناسایی روشنی از چاستو وجود نداره. بنابراین اینها پیشنهادات من در مورد دلیل انتخاب ترجمه کلدانیان است. اما بنابراین، همانطور که به وضوح می بینید، کلدانیان در یونانی ترجمه عبری نیست، بلکه یک تفسیر است. خب، این یکی از اولین نکات من است، و مطمئن نیستم که بتونیم تمام این بحث را در این سخنرانی به پایان برسانیم، اما خواهیم دید. مترجمان هفتادگانی نمی دانستند که چاسدو کجاست، اما می دانستند که شهر بزرگ اوور کجاست. بنابراین از آنجایی که آنها در قرن سوم قبل از میلاد می دانستند اوور در کجا قرار دارد و از موقعیت جغرافیایی اوور در قرن سوم قبل از میلاد درست تا دوره عهد جدید می دانستند که اوور کلدانیان نامیده می شود و دقیقاً به همین دلیل است که آنها تصمیم گرفتند آن را اوور کلدانیان ترجمه کنند، زیرا این تنها اوور است که نویسندگان عهد جدید یا بهتر است بگویم مترجمان هفتادگانی از آن اطلاع داشتند. بسیار خوب، اجازه دهید کمی مکس کنم چون این موضوع باید کمی گیج کننده باشد. در دوران عهد جدید، جهان فقط یک اوور را میشناخت و اون شهر بسیار معروف اور بود که به هزاره پنجم قبل از میلاد برمیگردد. بنابراین به همین دلیل، این تنها اوور بود که آنها از آن خبر داشتند و در قرن سوم قبل از میلاد، اون اوور کلدانیان نامیده میشد. بنابراین مترجمان سپتواجینت به این نتیجه رسیدند که اینجا سرزمین ابراهیم بوده است، زیرا این تنها اوور بود که آنها از آن خبر داشتند. بنابراین آنها در ترجمه سپتواجینت، ترجمه یونانی هفتادگانی ترجمه کردند که ابراهیم از اوور کلدانیان آمده است. چیزی که میخواهم به شما پیشنهاد بدم این است که فکر نمی کنم این درست باشه. باشه. کلدانیان اصطلاحی متأخر است که برای شناسایی مردمان انسان‌نمای ما که اولین بار حدود 1000 سال قبل از میلاد در جنوب ظاهر شدند استفاده می‌شود. تا اواسط هزاره نبود که این منطقه کلدانیه نامیده شد، اما چیزی که من به شما اشاره می‌کنم چیزی است که به این شکل عمل می‌کند. اجازه دهید یک بار دیگر به نقشه برگردم. شما از ابتدا با من بودهایید و بنابراین در زمان ابراهیم این اوور اینجا آنجا بود. اما در زمان ابراهیم آن آور اور سومر نامیده میشد. کلمه کلدانی یا از آن کلدانی ها را میگیریم. کلمه کلدانی حتی در زمان ابراهیم وجود نداشت. اگر ابراهیم از اور در جنوب دور آمده باشد، پس متن عبری باید میگفت اور سومری. در واقع اگر به پیدایش ده برویم و در مورد برج بابل بخونیم، ببخشید این فصل 11 است. برج بابل در دشت ساخته شد و متن کتاب مقدس آن را شنعار مینامد. به دشت شنعار رسید. خب، من به شما اشاره کردم که شنعار نوعی تحریف عبری از سومر است. بنابراین چیزی که ما به اون اشاره می‌کنیم چیزی است که به نظر من غیر قابل انکار است، و اون چیز غیر قابل انکار این است که آور در زمان ابراهیم آور سومر نامیده می شد، یا اگر قرار بود با اصطلاحات عبری بیان شود آور شنعار نامیده می شد. و بنابراین همونطور که آماده می شوم تا به مشاهده بعدیان بپردازم، می خوام برگردم و بگم که این کلمه کلدیان که در واقع چاسدو نامیده می شود، از چاسدو به کلدیان می رسیم. این کلمه است که حتی در زمان ابراهیم وجود نداشت. این کلمه است که مردمان آرامی را توصیف می کند که پس از 1000 سال قبل از میلاد برای زندگی به جنوب بینان نهرین آمدند و بنابراین نمی تواند اول کلدانیان باشد. و خبر خوب این است که همانطور که می دانیم به این دلیل است که متن عبری هرگز کلدانیان را ذکر نکرده است. نوشته شده بود چاسدو. پس بگذارید برای آخرین بار بگویم و بعد ادامه می دهم. متن عبری می گوید چاسدو. اگر منظور اوور در جنوب است، باید سومر یا معادل عبری سومر که شنعار است نوشته می شد. بنابراین متن میگه اور کلدانیان و کاری که این میکند این است که ما را همین الان به هم برمیگرداند و تقریبا با کمی طنز اینجا، خب پس خست کجاست؟ خب اینجا کجاست؟ خوشحالم که در این مدت با من همراه بودی و اگر این کار را نکردی خدا تو را قضاوت خواهد کرد. بسیار خوب، پس شروع میکنیم. ابراهیم کوچکترین تصوری از اور در جنوب به نام چاسدو نداشت. بنابراین می دانیم که ابراهیم اون اوور جنوبی را به عنوان اور سومری می شناخت. بنابراین این ما را به این سوال می رساند که خب، پس کلدو چیست؟ چون متن عبری می گوید او از آنجا آمده است. خب، بگذارید همینجا به این پاراگراف برگردم. پیشنهاد بهتر این است که کلدو یک زبان عبری برای نیارامی ها باشد. از زمان کتاب های بعدی عهد عتیق، کلدانی ها در جنوب از گروه های قدیمی تر آرامی در شمال مشهورتر شدند، و کلدانی به هر گروه آرامیزبان اطلاق شد. از سوی دیگر استدلال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد کلدو در واقع در شمال است. بسیار خوب، چیزی که من می‌خوام پیشنهاد کنم این است که اصطلاح مرموز کلدو در واقع نامی برای آرامی‌هایی است در شمال زندگی می‌کنند، برخلاف کلدانی‌هایی که در جنوب زندگی می‌کنند. بسیار خوب. اگر کاملاً گیج نشده اید، این چیزی کمتر از یک معجزه نیست. بگذارید بینان نهرین را به دو بخش تقسیم کنم. بعد از 1000 سال قبل از میلاد، هجوم مردمان آرامی، مردمان کاملا جدیدی که به زبان آرامی صحبت می کردند، به این منطقه رخ داد. آنها به این دلیل مشهور شدند که عمدتا در جنوب ساکن شدند و به آنها کلدو یا کلدانی می گفتند. در شمال آرامی هایی بودند که ساکن شدند. آنها به اون اندازه مشهور نبودند، اما من سعی می کنم این آرامی های شمال را با کلمه کلدو مرتبط کنم که متن عبری می گوید. بنابراین در اینجا نکات مهمی در مسیر سفر وجود دارد که به ما اجازه می دهد نتیجه بگیریم که ابراهیم از آور روستایی در شمالی که به دلیل آرامی های شمالی که در زمان او در آنجا ساکن بودند کلدو نامیده می شد آمده است. خب، بحث اسم های شخصی. این کمی گیج کننده است. اگر متوجه نشدید، نگران نباشید. فکر میکنم چیزهای مهمتری هم وجود دارد، اما ابراهیم سه خویشاوند دارد. یکی به نام سروج، دیگری به نام ناهور و سومی به نام تاره. هر سه این خویشاوندان نامهایی دارند که با نام شهرهای شمال یکسان است. سروج هم نام شهری است که در آن منطقه به نام پادان آرام واقع شده است. ناهور هم نام شهری در بینان نهرین علیا در کنار یا نزدیک رودخانه کابور است. تراه نیز هم نام شهری در شمال است. بنابراین اگر متوجه نشدید در اینجا نگاهی سریع به نقشه می اندازیم. اینجا در این منطقه از پدان آرام سه شهر داریم که نامشان با نام اقوام ابراهیم یکسان است. این مهم است. در زمان ابراهیم یعنی 2100 سال قبل از میلاد او از اور چاسدو آمد و آنچه ما در این منطقه داریم سه خویشاوند است که نامشان با نام شهرها یکی است. حال این بدان معنا نیست که خویشاوندان او با شهر یکی هستند. به این معنی است که آنها نام مشترکی دارند. بنابراین با توجه به این نکته به شما میگوییم که اقوام ابراهیم نامهایی دارند که با نام شهرهای منطقه در شمال یکسان است و این فرضیه را ایجاد میکند که ابراهیم از شمال آمده است، نه از جنوب. بیایید این را رها کنیم و به استدلالهای جغرافیا بپردازیم. بنابراین این نقشه است که میتوانم به شما نشان دهم. اینجا رودخانه معروف آرام نهراییم، رودخانه آرام بین دو رودخانه است. بنابراین روی این نقشه این منطقه است. این نقشه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. کاری که میخوام انجام دهم این است که به این نقشه برگردم و از اون استفاده کنم تا یک بار دیگر به شما نشان دهم. اگر قرار بود ابراهیم از اور به اینجا بره، این سوال پیش میآید که چرا او این همه راه را تا حران رفت. اگر ابراهیم با صدها نفر سفر میکرد که قطعا همینطور بود، وقتی به سفر پیدایش میرسیم، میدونیم که ابراهیم اونقدر خدمتکار داشت که نیروی نظامی خصوصی خودش رو داشت و اونها واقعا ارتشی را از این منطقه شمالی شکست دادند. چطور ممکن است او حداقل 3 بار با صدها نفر و صدها و صدها حیوان از این رودخانه ها عبور کرده باشد؟ عملا هیچ منطقی ندارد. در واقع آدم تعجب می کند که او چطور می توانسته این کار را انجام دهد، زیرا حداقل او باید از اینجا از رودخانه فرات عبور می کرد، از اینجا از رودخانه بالا عبور می کرد تا به حران برسد. سپس، پس از رسیدن به حران، پس از مرگ پدرش، مجبور می شد دوباره از بالا عبور کند. سپس مجبور می شد دوباره از رودخانه فرات عبور کند. با رفتن به حران که متن می گوید او این کار را کرد و همچنین با منتظر ماندن برای مرگ پدرش، ابراهیم مجبور می شد 4 بار با صدها نفر در میان همراهانش و همچنین تعداد بیشتری حیوان از رودخانه عبور کند. تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد که توضیح دهیم چرا او به حران رفته است. خب، نه فقط پیشنهاد من بلکه پیشنهاد دیگران هم هست، اینکه به این دلیل است که اوور چاستو، شهر بزرگ اوور در جنوب نیست، بلکه شهری کوچکتر در همین منطقه در شرق حران است. بنابراین ابراهیم به حران رفت زیرا جایی بود که وقتی از شرق به غرب می رفتید، از آنجا از رودخانه عبور می کردید. به عبارت دیگر، علامت خط میخی شهر حران به این شکل است، زیرا این شهر یک نقطه عبور بوده است. و هر کسی که از شرق به غرب یا از غرب به شرق می رفته، از رودخانه حران عبور می کرده است، زیرا در آنجا قایق‌هایی وجود داشته است. مردم قایق‌ها را از رودخانه عبور می دادند. ابراهیم به حران رفت زیرا آنجا جایی بود که می توانست تعداد زیادی از اعضای خانواده خود و همچنین حیوانات را بر روی قایق‌ها قرار دهد، آنها را از رودخانه عبور دهد. به عبارت دیگر، حران درست در مسیر درست بود. به نظر من این یک استدلال بسیار قوی است که توضیح می‌دهد ابراهیم نه از جنوب بلکه از شمال آمده است. استدلال‌های دیگری نیز وجود دارد که می‌توانم به آنها اشاره کنم. شاید بتوانم در چند دقیقه آینده از این موضوع عبور کنم، شاید هم نه. ما شواهدی داریم و این شواهد در اینجا نسبتاً ناچیز هستند که نشان می‌دهد منطقه چاستو در شمال است. حالا شواهد به هیچ وجه قطعی نیستند، اما به نظر می رسد که نشان می دهند چاستو در شمال است، نه در جنوب. اما ما استدلال های دیگری داریم که فکر می کنم بسیار قطعی تر هستند. بنابراین اجازه دهید به برخی از بخش های مهم کتاب مقدس، به ویژه پیدایش فصل 24 و فصل 28، اگر درست به خاطر داشته باشم، اشاره کنم. در پیدایش فصل 24، ابراهیم بسیار پیر است، بنابراین خدمتکار خود را می فرستد تا برای اسحاق زن بگیرد. و با من در فصل 24 آیه 10 توجه کنید، خدمتکار دهشتر از شترهای اربابش برداشت و با انواع چیزهای خوب اربابش در دست به راه افتاد و برخاست. و لطفاً با دقت توجه کنید، ترجمه کتاب مقدسی که من استفاده می کنم استاندارد جدید آمریکایی است و آن را بینان نهرین ترجمه می کند. تا اونجا که من می دانم، این همون کاری است که ترجمه های انگلیسی تمایل دارند انجام دهند. منظور بینان نهرین نیست، بلکه آرامنهرین است و ما دقیقاً می‌دانیم آرامنهرین کجاست. با من به نقشه برگردید. آیا روی نقشه آرامنهراییم را می‌بینید؟ آنجا دقیقاً جایی است که بینان نهرین بوده است. بینان نهرین بینان نهرین نیست. این شهر آرامنهریم است و روی نقشه هم همینطور است و تا جایی که به من مربوط می‌شود هیچ شکی در این مورد نمی‌توان داشت. او به آرامنهریم رفت و در آیه 10 توجه کنید، او به شهر ناهور رفت. خب، ما نه تنها دقیقاً می‌دانیم آرامنهریم کجا بوده، بلکه می‌دانیم که شهری به نام ناهور در آنجا وجود داشته است. بنابراین به نظر من بدون شک ابراهیم خادم خود را درست به اینجا فرستاده است که دقیقاً همون جایی است که من پیشنهاد می‌کنم ابراهیم به آنجا رفته است و بنابراین به نظر من متن کاملاً واضح است که وقتی ابراهیم برای گرفتن همسر برای پسرانش فرستاد، دقیقاً به منطقه‌ای رفت که خودش از آنجا آمده بود. پس با من همراه باشید زیرا تقریباً آماده‌ایم که این کار را تمام کنیم. به پیدایش 28 می‌رویم. حال این ابراهیم نیست که برای اسحاق همسری می‌گیرد، بلکه اسحاق است که برای یعقوب همسری می‌گیرد. و بنابراین در فصل 28 اسحاق به یعقوب میگوید تو نباید از دختران کنعانی همسری بگیری. اما در آیه 2 میگوید به فدان آرام به خانه پدر مادرت بیتیل برو. و او میگوید از آنجا زنی از دختران لابان برادر مادرت برای خود بگیر. و بنابراین نکته‌ای که من در فصل 28 کتاب پیدایش برای شما مطرح می‌کنم این است که پدان آرام، هیچ کس منکر این نیست که پدان آرام منطقه بین رودخانه‌ها در شمال است. بنابراین در فصل 24 او به آرام نهرایی می‌رود. هیچ کس بحث نمی‌کند که آنجا در شمال است. در فصل 28 او به پادان آرام می‌رود. هیچ کس بحث نمی‌کند که آنجا در شمال است. وقتی به پیدایش 11 برمیگردیم و درباره رفتن ابراهیم می‌خوانیم، متن به ما یادآوری می‌کند که او از هر کجا که آمده باشد، سرزمین تولدش در شمال بوده است. بنابراین این باعث می‌شود که من به این نتیجه برسم که هر چقدر هم که تلاش کنم، برایم سخت است که این نکته را نادیده بگیرم که ابراهیم از اول در شمال آمده است، دقیقاً جایی که آرامی‌ها برای اولین بار ظاهر می‌شوند. حالا در واقع کمی خبر هم برای شما دارم. و اون خبر این است که وقتی ابراهیم بالاخره اینجا در شمال ظاهر می شود، بایگانی هایی ابلن به ما گفتند که یک شهر، احتمالاً یک روستا، وجود دارد، روستایی که اینجا در این منطقه شمالی وجود دارد، بنابراین آنچه اکنون داریم شواهد باستانشناسی از اور است که در واقع در شمال به اون اشاره شده است. ممکن است همون اور باشد که ابراهیم از آن آمده است یا نباشد. اما به نظر من شواهدی داریم که نشان می دهد ابراهیم از شمال آمده است. و این برای ما به عنوان کتاب مقدس بسیار مناسب است، زیرا وقتی آرامی ها ظاهر می شوند، در شمال ظاهر می شوند. و اینکه ما همه این نامه مکانی آرام رو در شمال داریم، بنابراین چیزی که من به عنوان نتیجه گیری برای شما در این ویدیوی خاص، مطرح می کنم این است که فکر می کنم شواهد بسیار قوی وجود داره که ابراهیم از نژاد آرامی بوده است. شاید در آن زمان آنها را آرامی نمی خواندند. شاید آنها را اخلامی می نامیدند. اما اینکه ابراهیم از نژاد آرامی بوده، اینکه ابراهیم از آور شمالی آمده است و اینکه سرزمین اجداد در شمال بین النهرین است، دقیقاً به همین دلیل است که پیدایش آنها را با آرامی‌ها مرتبط می‌داند. من معتقدم که این منشأ قومی آنهاست، حتی اگر در زمان ابراهیم کلمه آرامی برای آنها استفاده نمی‌شد. آنها شبیه آرامی هستند. به نظر من کتاب پیدایش شواهد قابل توجهی دارد که نشان می‌دهد اجداد عبرانیان از نسل آرامی بودند و بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که سرزمین پدرسالاران در شمال بین‌النهرین است، همانطور که اوور در شمال بین‌النهرین است. حتی در یوشع 24 از 2 تا 3 او می‌گوید که سرزمین آنها آرام نهرائیم بوده است و هیچ کس انکار نمی‌کند که آرام نهرائیم همان آرام در شمال است. بنابراین با این می توانم این بحث را به پایان برسانم و می توانیم خودمان را برای سخنرانی یا بحث آینده آماده کنیم که شاید بزرگترین جنبش مردم در تاریخ جهان باشد، جنبش مردمان دریا. بنابراین با این می توانیم این سخنرانی را به پایان برسانیم و خودمان را برای سخنرانی بعدی در مورد جنبش مردمان دریا آماده کنیم. از توجه شما متشکرم. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه 13 گروه های قومی، هابیرو و آرامی ها است.